بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان بررسی تبیین و فلسفه خاتمیت که به مناسبت مباحث مربوط به شناخت وحی این مسئله مطرح شد. خاطر شریف دوستان هست که ما ابتداءً تبیینی را که از مرحوم علامه اقبال نقل شده اون را بررسی کردیم، نقدی که استاد مطهری بر تفسیر جناب علامه اقبال داشتن اون را هم مورد بررسی قرار دادیم. سپس به ملاحظات و انتقاداتی که آقای دکتر سروش نسبت به نقدهای شهید مطهری بر علامه اقبال داشتن پرداختیم و چند تا نکته تا اینجا مطرح شده از این ملاحظات و انتقادات، ادامه همین بحث رو داریم. در یک مقاله ای آقای دکتر سروش به مناسبتی به این مسئله باز پرداختن، مقاله مفصلی است در مجله کیان شماره 29. عنوان مقاله است ریشه در آب است، نگاهی به کارنامه کامیاب پیامبران. این عنوان مقاله است. در یک قسمتی از این مقاله که صفحه 12 این مجله است که عرض کردم، ایشان بحث سکولاریسم را مطرح می کنند و به این نکته می پردازند که آیا سکولاریسم که یک پدیده جدیدی است در زندگی بشر، مخصوصا بشر غربی، آیا به معنای نفی دین است و کنار گذاشتن دین است یا نه، سکولاریسم مخالفت با دین نیست بلکه معنای دیگری ممکن است داشته باشه که باید اون را توجه کرد. خب میدانید آقای دکتر سروش از طرفداران ایده سکولاریسم هست. در یک جای دیگری هم مقاله مفصلی دارن ذیل عنوان معنا و مبنای سکولاریسم، اونجا هم مفصل بحث کردن. ما هم در نوشته ها و مباحثی که قبلا داشتیم به این مسئله پرداختیم و نظریات ایشون را نقد کردیم که یکی هست کتاب ریشه ها و نشانه های سکولاریسم، کتاب کوچک دانشجویی است. یکی هم کتابی است به نام نقد مبانی سکولاریسم که مفصله، یعنی از همین بحث های فیزیه است که مفصل بررسی کردیم. حالا در هر صورت ایشون در این مقاله هم به این پرداخته و این چنین گفته است. گفته است دوران جدید را دوران سکولاریسم نامیدند و سکولاریسم نه به معنای ضد دینی بودن بلکه به معنای غیر دینی بودن است. سکولاریسم یعنی بی التفاتی نسبت به دین در شؤون دنیا و بنا کردن مؤسسات و نهادهای اجتماعی بدون ملاحظه امر و نهی و ارزش‌های دینی نفیاً و اثباتاً و نه لزوماً مقابله و مواجهه خصمانه با آن و نه به معنای الحاد آشکار و عزم بر برانداختن دین. اون تعریفی است که از سکولاریسم ارائه دادن. برخورد خصمانه ندارد سکولاریسم با دین، برخورد الحادی هم نداره، بلکه بی اعتنا هست. به شرط لا نیست، لا به شرط هست، بی اعتناست، کاری نداره، مسکوت میگذارد. در حوزه زندگی اجتماعی، مسائل اجتماعی، فارغ از اینکه دین چه ارزش‌هایی و یا چه دستوراتی دارد، به اونا کاری نداره، خود به تدبیر و تصمیم در این حوزه میپردازد. این میشه از سکولاریسم، یعنی بی اعتنا کردن و نادیده گرفتن. تعبیر خودشون از بی التفاتی نسبت به دین در شؤون دنیا و بنا کردن مؤسسات و نهادهای اجتماعی بدون ملاحظه امر و نهی و ارزش‌های دینی. این تعریفی است که از سکولاریسم ارائه دادن. بعد در ادامه میگویند یکی از لوازم و شؤون بی التفاتی به دین، بیرون کردن آن از عرصه تدبیر اجتماع و سیاست مدن و وانهادن آن به عرصه خلوتهای آدمیان و ضمایر شخصی آنان است. یعنی حالا سکولاریسم که تعریف شد، که از لوازمش این است که ما دین را از عرصه تدبیر اجتماع و امر سیاست بیرون کنیم، دین را بگذاریم از این حوزه بیرون و ببریم در حوزه خلوتهای آدمی، یعنی حیات روحی، درونی، روانی و ضمایر شخصی، یعنی شخصی کردن دین. پس سکولاریسم که خصومت نبود، یعنی خصومت ورزی نیست، الهادم نیست، بی التفاتی است. اما حالا یه لازمه ای دارد. وقتی که ما خواستیم بی التفات باشیم به دین و ارزش‌های دین در عرصه زندگی مدنی، دیگه باید به دین بگوییم شما از اینجا تشریف ببرید، اینجا مجال حضرت عالی نیست، شما بروید در خلوت‌های انسان‌ها، جای شما اونجاست. این در واقع لازمه‌اش این است که از دین می‌خواهیم محترمانه که صحنه را خالی کند و به اصطلاح حد خودش را بشناسه، از امروز به بعد وارد این عرصه ها نشود. اگر رفت در همون حوزه خود، دیگه دعوا نداریم، خصومتی در کار نیست، نزاعی در کار نیست، دین هم دین است و مندگار، حیات اجتماعی بشر هم علمی است، عقلانی است، عرفی است، با هم ناسازگاری ندارن، چون تفکیک میشه، یعنی مرزبندی میشه. وقتی مرزبندی شد، او کار خودش را میکنه، اینم کار خودش را میکنه، استکاکی دیگه با هم نخواهند داشت، دعواشون هم نخواهد شد طبعا. و چون مزاحمتی ندارد دین با این حوزه، الحاد را هم اینا ترویج نمی کنن. یعنی سکولاریسم طرفدار الحاد هم نیست که بگوید نه اصلا در حیات فردی هم نباید شما دیندار باشید، یعنی متافیزیک را رد نمی کنه. ملحدان، ماتریالیست ها به انسان اجازه نمی دهند که حتی در زندگی فردی و ضمیر خودش هم دین باور باشد، اصلا دین باوری را کلن رد می کنند، تخطئه می کنند، او را نشانه مثلا نابالغی انسان می دونند. سکولارها اینجور نیستن. سکولارها می گویند شما دین را ببرید به حیات خلوت انسان ها و حوزه ضمیر شخصیشون، ما کاری بهش نداریم، نه متافیزیک را رد می کنیم، اصلا در این مقام نیستیم، یعنی نه مثبتیم نه نافیم، هیچ کاری نداریم، نه میاییم تلاش بکنیم برای این که عالم غیبی هست، خدایی هست، نه میگیم نیست، اصلا کاری به این نداریم، شأن ما نیست. این سکولار اینجوریه، سکولار نسبت به دین، منتها کاری که میکنه اینه که دین را در حوزه اجتماعی و سیاسی نمیپذیره، یعنی این مقدار معارضه داره، اما با اصل دیانت نه، با اصل دینداری نه. این توضیحی است که ایشان راجع به سکولاریسم داده است. این اجمال معنا و لوازم سکولاریسم است و همین معنا کسانی را واداشته است که چنین قضاوت کنند که عصر جدید عصر لادینی لیبرالیسم و عصر بیرونقی مکتب انبیا و سست شدن آن است. یعنی یه عده سکولاریسم را اینطوری تبلیغ می کنند، میگوین عصر جدید که عصر سکولاریسم هست، بشر نسبت به مکتب انبیا بی اعتنا شده، بیدین شده. یعنی سکولاریسم را به بیدینی تفسیر میکنن، میگن مثلا غربی ها بیدینن که سکولار هستن. یا میگوید که اینها دیگه مکتب انبیا از رونق افتاده، یعنی یه عده اینجور تبلیغ میکنن. میگن نه، سکولاریسم نیست که مکتب انبیا از رونق افتاده، مکتب انبیا پر رونقه، غربی هم دین دارن، بیدین نیستن. یعنی این تفسیر از سکولاریسم تفسیر نادرستی است. آقای سروش میگه یعنی اینجور نباید تفسیر کنید سکولاریسم را که مردم بدشون بیاد. سکولاریسم را اگر اینجوری معنا بکنیم جوامع دینی ازش بیزاری میجوین، رد میکنن. خب حالا چه شده؟ شما چجور تفسیر میکنید سکولاریسم را؟ شما که میگید اینجوری معنا نکنیم، انسانها بی نیاز از مکتب انبیا نیستن، بی دین هم نیستن، پس سکولاریسم یعنی چه؟ آنچه آشکارا میتوان دید استقنایی است که مجموع بشریت از انبیا و تعالیم آنان پیدا کرده است و حکایت از آن دارد که گویی نسبت آدمیان با مکتب انبیا عوض شده است و سلطه‌ای که مکتب پیامبران در دوره‌های گذشته بر آدمیان داشته است اینک سست‌تر شده است. این مطلب را می‌فهمند که شده، این واقعیت اینه. یعنی در سکولاریسم این رخ داده است نه آن. نباید بگوییم مردم بیدین شدن، مکتب انبیا از رونق افتاده، نه، اینطوری باید بگیم. چیه؟ استقنا حاصل شده، بشر، مجموع بشریت، مجموع بشریت بی نیاز شده از انبیا و تعالیم آنها، دیگه نیازی نداره. و یک نکته دیگه هست که حکایت میکند که نسبت آدمیان با مکتب انبیا عوض شده است. قبلا نیاز داشتن، حالا دیگه نیاز ندارن، ضدیت ندارن، ها بی نیاز هستن. بی نیازی غیر از ضدیته. ضدیت هم هست که در این اینکه نیاز دارد لج میکنه، در میفته، خصومت میورزه. اما بی نیازه، میگه آه دست شما هم در نکنه، تا حالا شما به ما خدمت کردید، ما دیگه به شما نیازی نداریم، باشه دعوا نداریم، البته بی نیاز هستیم، به حضرت عالی نیازی نداریم. اینجوریه. و یه مقدارم اون نفوذ انبیا سست‌تر شده، البته اینا قبول میکنن. سلطه‌ای که مکتب پیامبران، مکتبشون نه خودشون، بر آدمیان داشتن امروز سست‌تر شده. پس بی نیازی یک، سست‌تر شدن نفوذ انبیا، مکتب انبیا. خب حالا این عبارت ها رو بخوام همه اشتم بخوام طول میکشه، حالا یه مقدارش میخوانم که بحث مستند باشه. این امر گاه دل را مشغول و ذهن را پردغدغه میدارد و گمان میبرد که دوره دینداری راستین دیگر سپری شده است. حالا همین سست‌تر شدن نفوذ مکتب انبیا و بی‌نیازی بشر از انبیا ممکنه این ذهن را اینجوری دغدغه دار بکنه که چه شده؟ که دوره دینداری راستین سپری شده و پیامبران اینک به مظلومان و مهجوران تاریخ بدل شدن. مهجورن، مظلومن، هیچ کس بهشون توجه نمی‌کنه. یعنی گویی ذهن دغدغه اینو پیدا می‌کنه. اگر حقیقتاً چنین باشد که بشریت از دوره‌های قلیل دینداری عبور کرده و دوره بی‌اعتنایی به تعالیم انبیا گام نهاده باشد و در عمل و نظر دعوی استقنا از آنان کند، در این صورت باید چنین داوری کرد که پیامبران رفته رفته از صحنه تاریخ حذف شدند و دوره فتح و ظفر آنان به سر آمده است و اکنون مظلومان ناکام و مغلوبان بدفرجام شدند که در حاشیه تاریخ قرار گرفتند و متن و صحنه اصلی به دست کارگردانندگان دیگری افتاد. ما به حکم وظیفه و غیرت دینی و به حکم تبعیت از مکتب انبیا و به حکم آن که جامعه را به واقع و جوهرن دینی تر می طلبیم و می پسندیم باید در این مسئله توجه بیشتر کنیم که حالا چی شده قضیه. خب حالا نگاه کنید، ایشان فعلا دارن آسیب شناسی می کنن، توصیف می کنن که وضع این هست. استغنا حاصل شده، یک، مجموعه بشریت خود را بی نیاز می بیند از تعالیم انبیا، اون نفوذی هم که مکتب انبیا قبلا داشته الان دیگه نداره، آدم ها اونجور تسلیم جاذبه های دینی نیستن. بعضی هم که گفتن که خب پس بنابراین انبیا شدن مظلومان و مهجوران تاریخ، اینا اینجوری تفسیرش کردن. حالا ما چه بکنیم؟ میگه که ما بالاخره آدمی هستیم به عنوان اینکه هم وظیفه داریم، هم غیرت دینی داریم، هم پیرو مکتب انبیا هستیم، دلمونم میخواد که جامعه جوهرن و گوهرن دینی تر باشه، پس باید اینا بحثش کنیم، اینا باید بررسی کنیم، تحلیل بکنیم. خب بفرمایید چیست؟ میفهمد نکته مهم معنای استغناست. الان نگفتیم که استغنا حاصل شده، یه عده‌ای هم این را بد میبینند و بحران میبینند. ما باید ببینیم استغنا یعنی چه. و همه سخن در گرو دقت در این دقیقه است. این استغنا یعنی دو معنا و دو نوع استغنا متصور است، استغنای محمود و استغنای مذموم. این استغنا و بی‌نیازی ممکن است خوب باشه، ممکن است بد باشه، ناپسند. حسن و قبح این دو استغنا در گرو نوع نسبتی است که میان طرفین طالب و مطلوب برقرار می شود. اون نسبت رو باید ببینیم که چه جوریه. اون نسبت ممکن است استغنا بشود مذموم و بشود ممدوح. توضیح اینه که حصول پاره ای از نسبت ها از اصل برای نفی آنهاست. بعضی از نسبت ها اینجوریه که از پیدایشش در جهت ختم است، یعنی از وقتی که پدید می آید خودش می گوید من پایان دارم. نسبت اینجوریه، همیشگی نیست. بعضی نسبت ها اینطور. و به عبارت دیگر پاره ای از نسبت ها هستند که به نفی خود بدل می شوند. مثل چی؟ رابطه طبیب و بیمار را در نظر آورید. یک سو بیمار غیر طبیب داریم و دیگر سو طبیب غیر بیمار. اگر نسبت میان آن دو مشفقانه نباشد، طبیب در راسخ‌تر کردن و تثبیت این نسبت خواهد کوشید، یعنی استخوان را لای زخم و بیمار را همیشه بیمار نگاه خواهد داشت. اما اگر عنصر شفقت در میان باشد، همه مساعی طبیب معطوف علاج و بهبود بیمار خواهد شد، که عین نفی نسبت اول و حصول استغنای بیمار از طبیب است. پس یک چنین نسبتی اگر بین دو نفر شد، مثل بیمار و طبیب، و طبیبم مشفق باشه، خیرخواه باشه، این نباید هی ادامه داشته باشه. این باید بالاخره برسد به جایی که بیمار دیگه بی نیاز بشه از طبیب. مگر نه طبیب کاسب کار باشه، مشفق نباشه. استخوان لای زخم نگه دارد که یک نسخه دوم، نسخه دوم، نسخه چهارم، همینجا هی بیاد دیگه تا آخر باشه. اما اگر خیرخواه شد، یه جوری مداوم کنه که دیگه تمام بشه، بره دنبال کارش، بگه من دیگه به شما نیاز ندارم، خداحافظ. میشه استغناء ممدوح. این یکی. یعنی تلاش طبیب مشفق در جهت نفی نسبت طبیب و بیمار است، نه حفظ و تقویت آن. این یک مثال. دو، رابطه معلم و شاگرد نیز چنین است. ایجاد نسبت معلمی و شاگردی اصولاً برای آن است که معلم آنقدر به شاگرد بیاموزد تا او را به سطح خود برساند، به نحوی که از آن پس شاگرد بتواند از معلم استغنا پیشه کند، برسد در حد استاد را بیاد دیگه به شما، ما خودم استاد شدیم دیگه به شما نیازی نداریم. اقتضای معلمی این است که شاگرد را در سطح شاگرد نگه ندارد و همواره او را دنبال روی خود نخواهد و از مقصد او آن باشد که او را به حد خود برساند. پس فی الواقع غرض از برقراری نسبت معلم شاگرد نفی نسبت معلمی و شاگردی است. از اول بنابر اینه که این نسبت نفی بشه. ایدئال آن است که از دل این نسبت نفی آن بیرون آید و این در صورتی است که نخست نسبت نابرابر باشد و دیگر این که عنصر شفقت در میان باشد. اول نیاز هست ولی چون اون طرف مشفقه کم کم نیاز را برطرف میکنه تمام میشه. لذا وقتی بین دو طرف رابطه برخوردار از عنصر شفقت برقرار میگردد همواره به نفی یا تضعیف آن رابطه و ایجاد استغنا معطوف است و این استغنا عین ثمر و نتیجه دادن است. این استغنای ممدوحه، اما استغنای قبیح و مذموم از بن چیز دیگر است. و آن پا در راه حق و حقیقت ننهادن و به معلم و طبیب و مربی اعتنا نکردن و از محضر آنها در عین جهل و بیماری و فقر بهره نبردن است. اگر نیاز دارد رجوع نکند، بیمار هست که طبیب رجوع نمی کند. این میشه استغنای چی؟ مضمون. جاهل است به استاد رجوع نمی کند، میگه بی نیازم، استغنای مضمومه. یا فردی است که از نظر اخلاقی معایب داره، به مربی اخلاق رجوع نمی کنه، همدن ها لجاجت خودخواهی، این مضمون. برعکس استغنای نخست که نه تنها مذموم نیست بلکه بسیار ممدوح و نیکوست و عین ثمر دادن مساعی طبیب و معلم و حصول توفیق آنهاست. چرا باید در میوه چیدن و ثمر دیدن ملول بود؟ این ثمره این است که من بینیازم، ثمرش بینیازه، یا خب بینیاز شدم، چرا باید ناراحت باشه؟ خب اینم حالا یک مثال، سه تا مثال در واقعشون زدن، معلم و متعلم، مربی و متربی، طبیب و بیمار، که اینا به استغنا می انجامن. حالا تطبیق میکنن بر مانعنوی، یک اصل کلی تأسیس کردن، حالا میخوان تطبیق میکنن بر بحث ما. گویند در تعالیم دینی رابطه نبی و امت به رابطه معلم و شاگرد، مربی و متربی و نیز رابطه طبیب و بیمار تعبیر و تصویر شده است. نسبت انبیا به مردم، نسبت طبیب به بیمار، معلم به متعلم، مربی به متربی است. خب شکل اول اقترانی هم می شود دیگه. پیغمبر نسبت به مردم طبیب از اونها بیمار، معلم از اونها متعلم، مربی از اونها متربی. این صغرا. هر جا و مشفق هم که هست، هر جا نسبت از این مقوله ها باشد، شفقت آمیز باشد، به نفیش می انجامد، به استغنا می انجامد، پس مردم به استغنا از انبیا رسیدند. ممدوحه دیگه. یک اصل کلی را تأسیس کردن، مستاق را هم که دارن بیان می کنن. در نهج البلاغه امیرالمومنین در وصف پیامبر می‌فرمایند طبیب و دوار و طبیب. حالا شاهد بر این که رابطه نبی و مردم رابطه طبیب هستی که اینه، فرمایش امیرالمومنین. پیامبر هم که فرمود بعثت انا و بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اینجا هم که میشه مربی و اونا میشه متربی. قرآن هم که می‌فرماید یعلمهم الکتاب و الحکمه یزکیهم و یعلمهم، هم مزکی هم معلم، پس رابطه مربی و معلم هر دو هست. سه رابطه در متن تعالیم آمده برای انبیا نسبت به مردم. حال در مقام داوری در باب جوامع کنونی بیان سراغ اصل مسئله. اول فرمودن که جوامع امروز بی نیاز شدند به نیست مجموع از انبیا، مکتب انبیا. خب میخوام ببینیم که این خوبه یا بده. آمدن گفتن که قاعده را پیدا کنیم، استقنای خوب کدومه، استقنای بد کدومه. معلوم شد که استقنای خوب آن است که اگر رابطه معلم متعلم شد و مربی متربی و بیمار طبیب و بیمار و مشفقانه شد، استقنا خوبه. تعالیم دین هم که میگوید انبیا نسبتشون همین است، پس نتیجه این است که خوب است. حالا بیاییم در این بحث جوامع امروز پیاده کنیم. حال در مقام داوری در باب جوامع کنونی باید به تفکیک این دو استقنا بیندیشیم و ببینیم در جامعه جدید استقنای بشر جدید از مکتب انبیا به کدام دلیل است که میگن آقا بی نیاز شدیم. چرا بی نیاز شدیم؟ آیا از این روز که تعلیمات انبیا چندان در ذهن و ضمیر آدمیان راسخ شده که در حکم بدیهیات در آمده اند و بیان که ولایتی معنوی به طلبان مقبول می افتند و بشر جدید در دل این تعلیمات به دنیا می آید و با آنها زندگی می کند، در فضای آنها تنفس می کند، این که دیگه به انبیا نیاز ندارند چون دیگه جا افتاده، تعالیم انبیا مثل بدیهیات شده، مثل هوایی که آدم نفس می کشه، همین به هوا نیاز ندارند که به انبیا نیاز داره، مثلا دیگه معلمی کنند و تذکر بدن توصیه کنند دیگه نمی خواهد، تعالیمشان نهادینه شده. اگر این باشه یعنی نداره، آیا دلش اینه؟ و یا از اون روز که در عین تهیدستی و جهل و از سر عناد و الحاد و معارضت با حق به آنها بی التفاتی و بی مهری می کنند. اگر دومی باشد لاجرم باید انگشت افسوس به دندان حسرت گزید و بر شکست انبیا اشک تأسف بارید، لکن حق این است که چنین نیست. این دومی نیست که انسانها بگویند بابا ما در عین اینکه جاهلیم به انبیا نیاز نداریم، در عین اینکه مریضیم به انبیا نیاز نداریم، نه میگن ما تعالیم انبیا دیگه در زندگیمون خود به خود داره اجرا میشه، نهادینه شده، مثل بدیهیات در آمده. بعد میره سراغ علامه اقبال، اینجا دوباره میخواهد از سخنان ایشان حجت بیاورد و بگوید همین است که من میگم مراد ایشون همیناست. کسانی از جمله مرحوم اقبال لاهوری در باب خاتمیت سخنانی گفتند که از کلام آنها چنین استشمام میگردد که از خاتمیت همین معنا و نسبت را دریافتند و رابطه نبی و امت را همچون رابطه طبیب و بیمار و معلم و شاگرد و مربی و متربی از صنف روابطی دیدند که تحقق و ادامه آنها نفی خود را نتیجه میدهد. خب بعد میگوید که چون حالا این خیلی ظریف است، بعضی ها دغدغه براشون پیدا شده و میرسه به باز به سخنان استاد مطهری، یعنی ایشون اومده حرفای اقبال را و آیا به این به قول مرحوم مطهری در نقد اقبال ختم دیانت به جای ختم نبوت نخواهد بود و مگر میشود که انبیا در نفی تأثیر و منزلت اجتماعی خود بکوشند، یعنی انبیا آمده باشن که بگن آقا ما میخوایم شما را به جای برسانیم که دیگه ما نباشیم، یعنی در ذهنیت که این چیز بدیه و آدمیان را از گرد خود بپراکنن. خب اینم در این زمینه از میشود که بعد مثال میزند که نه این از اون قسم اول است نه دوم. انصافا این قسمت از بحث حالا چجور شده آقای سروش استثناءن ما این حالا عبارات زیاد دارن ولی سیر بحثشون قشنگه، معمولا اینجورا نیست داره، همجورایی میگن دونه آدم باید کلی زحمت بکشه تا این رابطه ها رو به دست بره. اینجا نسبتا رابطه بحثشون درسته، یعنی سیر منطقی بحث، طرح مسئله کردن، معنا شناسی کردن، توجه فرمودید که این چه میشه، بعد آمدن رو مصداق مانعمون زیاده کردن. این سیر بحث سیر منطقی چیز خوبیه، یعنی بذار مکتب آیزونش که خصومت شخصی که نداریم، اگر همه بحثاش اینجوری باشه آدم راحت تره میتونه به مقصود برسه. بعد مثال میزنن، دو مورد مثال زده، یکی مثال توحیده یعنی حالا توحید هم به این معنا، یعنی نفی بت پرستی. میگویم که شما ببینید در یک دوره‌ای ذهن بشر اونقدر کودکانه بود، یک شخصیتی مثل پیغمبر گرامی اسلام باید بیاد با اینا مهاجه کند که بابا چوب را نمیشه عبادت کرد. اینا نمیفهمیدن که چوب را نمیشه عبادت کرد، ذهنشون پایین بود. الان دیگه به حمدالله بشر اینا جزو بدیهیات خودش میفهمد که چوب دیگه قابل عبادت نیست دیگه، پیغمبر نیاز نداره. پس رابطه یه پیغمبری به نفیش انجام میده. چرا؟ چون بلوغ حاصل شده، استغنا حاصل شده. نه این است که توحید برستا دیگه به توحید نیاز نداریم، به معلم توحید نیاز نداریم. همه فهمیدن که بت پرستی چیز بدیه دیگه، دوباره بیاد یه پیغمبری بیاد و کلاس بحث بذارد این چوبها رو نپرستید، اینا لایزر هست، اینا نیاز نداره. یک مثالش اینه. حالا برای اینکه دیگه ما امانتداری کرده باشیم، این عبارت خودش هم خدمتتون بخونم. بله، فهمان نکته مهمتر این که احتیاج ذو مراتب است. ممکن است در سطحی از سطوح رشته التفات رشته و در سطحی از سطوح رشته التفات هم متصفار انبیا بریده شود، اما در سطح دیگر باقی باشد. به عنوان مثال اگر پیامبر اسلام در محیط جزیره العرب اهتمام اکید ورزیدند تا از بت‌های سنگی و خرمایی نفی تقدس و الوهیت کنند، امروزه این امر جزء بدیهیات بشر متمدن و جدید شده است. از بدیهیاته و از این حیث آدمیان بی نیاز از تذکارند، نه بی نیاز از اصل توحیدا. تذکر لازم ندارند، خودشون دارن به توحید عمل میکنن، بدیهی میدن دیگه، خرما نمیپرستن چون هسته خرما یا مثلا بت سنگی چوبی. آیا اما این استغنا به کدام معناست؟ آیا جز به این معناست که خود انبیا ما را بی نیاز کرده اند؟ زهی توفیق بشر امروز که دیگر شاهد چنان دوران منحط بت پرستی نیست که مبارزه با آن لازم آید. الحمدلله بشر رشد کرده، دیگه پیغمبر بیاد با این بت پرستی مبارزه نیازی نیست، خودشون میدانن این چیز خوبیه، فهم انبیا آمدن که بشر اینو بفهمه. اما موحد باشد را شرک را بد بداند بدون تذکار انبیا، و سطحی را از سطح دیگر پشت سر می نهد و در این میان توفیق انبیا هم بدین معناست که را. این یک مثال. حالا بقیه باید مثال دوم هم ارزش های اخلاقی مثل عدالت، مثل مثلا راستگویی و این چیزا که دیگه در اثر این که انبیا آمدن از 134,000 پیغمبر هی نسل به نسل دوره به دوره اینا رو گفتن، امروز دیگه بشر همه میفهمن عدالت خوبه، ظلم چیز بدیه، راستگویی چیز خوبیه، دروغگویی چیز بدیه، وفای به وعده کردن چیز خوبیه، پیمان شکنی بده. دیگه دوباره انبیا بیان و از نو مکتب باز کنن، مکتب خانه باز کنن که اینا رو بگن دیگه نیازی نیست. پس تعالیمشون هست، نیاز به تذکارشان نیست. اینم مورد دومیه که ایشان مثال آوردن برای این مطلب. بله، عبارت رو بخونم که دیگه ما کامل کرده باشیم. مدعا این نیست که حالا همه پاک و پاکیزه‌اند و چه، نه، همیشه بشر مختار بوده، بعضی کار خوب میکنن بعضی کار بد میکنن، هیچ. سخن بر سر این است که آن تعالیم که انبیا آوردند در عمق ذهنیت تاریخی آدمیان رسوخ کرده است، آن هم رسوخی زوال ناپذیر، ترعسانی شده گویا، به نحوی که حتی شخص احساس تحمیل و التفات نمی کند، یعنی ناخودآگاه اینا را پذیرفته. اینجوریه کثیری از مفاهیم اخلاقی همچون عدل طلبی، حق جویی و بقیهش نقطه است، مفاهیم اخلاقی فی الواقع جزء تعالیم انبیاست، گرچه عقل نیز به اینها هادی است و انبیا در ملکه کردن و راسخ نمودن این مفاهیم در تاریخ و جامعه سهم فراموش نشدنی دارند. این هم مثال دوم. پس استقناع بشر جدید این شد که به انبیا نیازی ندارد، زیرا انبیا طبیبانی بودند که دیگه معالجه کردند، بیمار را از معالجه مجدد بی نیازش کردند، یا معلمانی بودند که تعالیم لازم را گفتند، بشر هم این تعالیم را بلده، میداند دیگه تعلیم نمیخواد، یا مربیان بودند که متربیان به یک حدی از اخلاق رسیدن، عدالت رو همه میفهمن که خوبه، حالا بحث عمل هم نیست، بحث اینه که اینا رو بدانن باور کنن، کار تمام شده. این به هر حال بحثی است که جناب آقای سروش در این مسئله ارائه کردن، بحث بسیار مهم، یعنی دقیقیه، مبتلا به یعنی یک نوع دفاعی است خیلی قهرمانانه دیگه با نهایت اقتدار از سکولاریسم، یعنی سکولاریسم را آمدن یک تصویر و سیمای موجهی ازش ارائه دادن که مبادا در ذهن دینداران چیز بدی بیاد. حالا مثلا تو جامعه ما مخصوصا اینا مبتلا بهه، الان تفکر سکولار، تفکر غیر سکولار، نوعا هر اصول گرایان، حالا اونایی که میگن اصول گرایان، اینا با سکولاریسم ضدن، با اندیشه سکولاریسم ضدن، اونایی که بهشون میگن اصلاح طلبان، حالا با طیف وسیعی که داره، من حالا به جزئیات مسئله کاری ندارم، بعضیشون بعضی لایه‌هاش به هر حال خیلی شدید و غلیظ سکولاریسم را ترویج میکنن، به شدت طرفدار سکولاریسم، من خیلی هم تلاش کردم بالاخره که اینو جا بندازن. ایشون هم که تئوریسین ایناست دیگه، مثلا میشود گفت در اون حوزه، در اون جبهه، آقای سروش از توانمندترین تئوریسین‌های و نظریه پردازهای اون گروهی است که میخواهند نظام سیاسی سکولار باشه، یعنی نظام سیاسی میتونه بر ولایت فقیه و ارزش‌های اسلامی و قوانین اسلامی و قضا و جزای اسلامی و اقتصاد اسلامی، اینا رو قبول ندارن، یعنی میگن اینها به لحاظ حیات سیاسی اجتماعی کارگشار نیست، راهگشار نیست، ما امروز در دنیا نمیتونیم با اینا زندگی سیاسی و مدنی داشته باشیم. ما دیدگاه اونا این هست، حالا خودشون هم حرفایی میزنن، ولی اونی که از همه بیشتر اینا را تئوریزه کرده و بحث جبهه صبغه علمی سعی کرده فلسفی علمی بهش بدهد، آقای سروش انصافا از همه اونا هم توانمندتره، یک واقعیتی است، از همه اونا توانمندتره. خب این به هر حال مثلا ما هم که دعوای خصومت شخصی با هیچ کس خدا شاهده نداریم، مثلا شخص آقای سروش، شخص آقای ایکس و ایگرگ، اما مطرح نیست، اندیشه برای ما مطرح. ما مسائل فکری، معرفتی، اندیشه‌ای، بالاخره به قول ایشان گفتش که ما هم احساس وظیفه میکنیم، هم غیرت دینی داریم، ما هم الحمدلله اینا رو داریم، هم غیرت دینی داریم، هم احساس وظیفه میکنیم، بالاخره به قول ایشون گفت ما دلمون میخواد جامعه دینی تر باشه، ما هم همینجوره، ما هم از عباسی دلمون میخواد خودمون جامعهمون دینی تر باشه، همینایی که ایشون گفت چون ما اینا رو داریم میخوایم بحث کنیم، ما هم اتفاقا بر اساس اینا میخوایم بحث کنیم، را شاهده هیچ گونه اصلا قصد فرضی، خدا شاهده چند بار بخوام الله بگم، بالله بگم، والله بگم، هرچی بخواد من میتونم بگم، چون اصلا بنده به هیچ طیف سیاسی اصلا هیچ وابستگی نداشت، الحمدلله ندارم، هیچ، نه چپ نه راست، نه هیچ هیچ، نمیخوام بگم چیز بدیستا که بگیم حالا مظلومه اگر یک کسی طرف، نه، هر کسی اختیار خودشو داره، بنده سلسفت هم نیست، یعنی حتی از عضو شدن در جامعه مدرسین بنده پرهیز کردم، نه اینکه بعد از تا جامعه مدرسین بعد از یا عضویتش بعد از تا افتخارم هست، ما بنده من دیدم مرا من اهلش نیستم یا نمیخوام، من میخوام اینجا خودم مستقل باشم، یعنی تا این حد، یعنی حتی از من خواستن که مثلا برای خبرگان رهبری هم کاندید بشم، نشدم، حتی این مقدارم من عریض کارم توی این قسمت، ممکنه بگید خیلی بد سلیقه هستی، ممکنه اصلا باشم، اما اینجوری میخوام، یعنی در حدی طلبه مشیم اینه، بگم هیچ خدا شاهده بس اگه یه وقت صحبتی میکنیم به احمدی نژاد تایید میشه، من به احمدی نژاد کاری ندارم، من شجاعت خوشم میاد، هر کس شجاع باشه در صحنه بین المللی، هر کس میخواد باشه، میگم چیز خوبیه، روح امامه دیگه، روحیه امامه، روحیه امیرالمومنین، حضرت زینب، حضرت زهرا، چیز بدی نیست، خوبیه، هر کس میخواد باشه. خب وقتی میبینم این مصداق در فلان آقا هست، میگم خوبه، چیکار کنم؟ بگم بده؟ داره دیگه، خلاف واقع اون دروغ و بی‌انصافیه، مردمی بودن چیز خوبیه دیگه، متواضع باشه، فروتن باشه، اهل آلاف و الوف واقعا نباشه، زندگی ساده داشته باشه، ساده زیست باشه، این چیز خیلی خوبیه، هر کس داشته باشه خوبه. و من میبینم در بین رجال سیاسی حکومتی از همه بیشتر داره دوستش میداره، اشتباه هم چیز داشته باشه نه اشتباه، اینا که چیز بدی نیست. یا بی‌انصافی آدم اینا رو بگه بده که پرکاری پرتلاشی، یا آدم این بازار پرتلاشه، زحمت میکشه 18 ساعت کار کنه برای مردم، هر کس 18 ساعت کار بکنه چیز خوبیه دیگه، 24 ساعت 18 ساعت چقدر میمونه برای خودش بنده خدا، خواب و غذا و عبادت و اینا همش زحمت میکشه، خب دیگه این چیز خوبیه. خب اگر اینا شما بیاد داشته هر کس داشته باشه میگیم چیز خوبیه. حالا نام بردم اینا، گاهی وقتا بعضی میگن آقا شما مثلا شخصشون به شخصی کار داریم، ما این خصوصیات چیزای خوبیه هر کسی داشته باشه. عثمان ابن حنیفه رو ما دوست داریم، چرا دوست داریم؟ بیچاره وقتی خبر استانداری بهش دادن پاپتی بود اصلا. و احمد نجات یه چنین جوری تیپ آدم اینجوریه، مثلا یه آدم خوبیه، چون اهل آلاف و الوف و اون بحثانی شجاع هم هست متدین الهی، حالا ضعفایی هم داره اشکالاتی هم به هر آدمی داره جای خودش. مسئول این که بحث ما خدا شاهد اینجوره، اصلا به این مباحث سیاسی جناحی هیچ ربطی نداره، میخوام بحث بررسی علمی بکنیم. یک، حالا وارد بشویم. نکته اول این است که من بین صدر و ذیل کلام ایشون تناقض میبینم. این نکته اول، صدر سخن ایشان را با ذیلش که دیگه همه رو خوندم برای شما، اینقدر کسی نمیاد نظریه یه فردی را با این عبارات را بخونه، خلاصشون میگه تمام میکنه، ولی بنده برای خاطر اینکه امانت داده شده باشه، مستندم باشه، هر خوندم. چرا صدر و ذیل این سخن با هم نمیسازه؟ برای اینکه ایشان سکولاریزم را که معنا کرد، گفت معناش این است که بی التفاتی به دین و ارزش‌های دینی، بی التفاتی به دین و ارزش‌های دینی در زندگی مدنی و سیاسی اجتماعی، این معنی سکولاریسم. گفت خصومت نداره، الحاد هم نیست، اما بی التفات است. لازمش هم این است که به دین میگوید آقا شما از حیات اجتماعی دیگه کاری نداشته باشید، برید بیرون. لازمش هم گفت اینه، توجه میفرمایید؟ خب بعد که میخواهد سکولاریزم غربی را که الان ازش دفاع بکنه، توجیه بکنه که پدیده بدی نیست، میگوید استقناع ممدوح هست نه استقناع مذموم. یعنی بشر امروز، بشر جدید، جوامع سکولار بی نیاز هستن از ارزش‌های دینی و قوانین دینی، تعالیم دینی. خب بی نیاز هستن، البته اینا اینجوری بگن، بی نیاز هستن از خود اون تعالیم بی نیازند یا از تذکار تعالیم بی نیازند؟ گفتن نه، گفتن که از همیشه که تعالیم بی نیاز نیستن، از تذکارش بی نیازن. گفت نهادینه شده دیگه. گفتن که در اثر مساعی جمیله تاریخی انبیا در پستوی ذهنی بشر این ثبت شده اینها. خب این معنیش این است که اگر ما بخوایم به ذیل عمل بکنیم، مفادش چیه؟ مفاد این است که قوانین و تعالی انبیا را در حیات اجتماعی خودمون عمل کنیم. نبی نمیخواهیم، اما تعالیمشون را که میخواهیم که باید عمل بکنیم. پس بله، اونقدر رشد پیدا کردیم، شعور پیدا کردیم که خودمون این را میفهمیم و عمل میکنیم. معلم جدیدی که تذکر دهنده جدیدی برای اینا دیگه نیاز نداریم. یه ذیل کلام اینه دیگه. پس اون چی که در ذیل پایان و قسمت بعدی سخنان ایشان هست، میگن استقناع ممدوح. آیا استقناع ممدوح اینه که به تعالیم انبیا نیاز نیست یا به خود انبیا دیگه نیاز نداریم؟ لا نبیه، نبوت ختم شده، تعالیمشون هم رفته، یا به این که انبیا به ما امر و نهی کنن، توصیه کنن، تذکر بدهن دیگه نیاز نداریم؟ ذیل کلام اینو میگه. گرچه مثالهایی که زد دو نوع بیشتر نبودی که در حوزه اعتقاداتی که در حوزه اخلاق، اما اینا به عنوان مثاله، خواست تبیین کنه مطلب را. پس این نکته اول، سکولاریزم جوری معنا شده که در زندگی اجتماعی دیگه اصلا به دین و ارزش‌های دینی توجهی نیست. استقناع ممدوح این است که نه اینکه ما به دین و ارزش‌ها بی‌توجهیم، لازم نیست کسی بیاد اینها رو برای ما تذکر بده، دیگه خودمون فهمیدیم. چطور در بت پرستی ما که الان به توحید نیاز داریم که همچنین بت بپرستیم، جایز نیست، اما کسی بیاید به ما بگوید آقا بت پرستی بده، دیگه نیاز نداریم، خودمون فهمیدیم. عدل رو نمیدونم، صدق رو میدونم، گفتم این همه حوزه ها میاد. پس اگر این نکته اول رو دیگه فکر کنم روشن شد، نکته اول این است که آغاز سخن این است که انسان از تعالیم انبیا هم بی نیاز است، ذیل سخن این است که نه، از خود انبیا بی نیاز است، یعنی دیگه مذکر و منبه و معلم نمیخواد، خودش اینا یاد گرفته تا عمل میکند. این اول یک ناسازگاری، حالا ایشون متوجه بودن نبودن نمیدونم، ولی صدر ذیل کلام با همین ناسازگاری را داره. این نکته اول. نکته دوم، البته وقت تمام، بعضی دوستان هم میخوان کلاسش ببرن، این هم ما شروع بکنیم 4-5 دقیقه بالاخره طول میکشه، اگه اجازه بفرمایید همینجا بس متوقف کنیم، شما هم روش تأمل بفرمایید تا جلسه بعد ادامه بدیم. صلی الله علی محمد. علیکم السلام.